روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه یک روایت امروز با هادی خرسندی، روزنامه نگار، شاعر و طنز پرداز ساکن لندن به گفتگو می نشینیم. هادی خرسندی در 14 دهه گذشته و با روی کار آمدن حاکمان جمهوری اسلامی پس از انقلاب 57 با طنزهای گزنده و اشعار انتقادیش به مبارزه با اسلام گرایان پرداخت و همچنان به این کار ادامه می دهد. طنزهای هادی خرسندی به اندازه‌ای برای حاکمان تهران ناخوشایند بود که در سال 1363 تصمیم به ترور او گرفتند و تیمی را عازم لندن کردند. سوءقصد به جان هادی خرسندی خوشبختانه نافرجام ماند که در این برنامه به جزئیات آن از زبان آقای خرسندی می پردازیم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به روایت هادی خرسندی توجه فرمایید. آقای خرسندی، با درود، ابتدا اگر ممکنه بپردازیم به همان روزهای انقلاب 57 که شما با وجودی که در لندن زندگی میکردین 4 روز پس از 22 بهمن، یعنی در 26 بهمن 57 به ایران رفتین و پس از مدت کوتاهی به سرعت به لندن بازگشتین. چه شد که رفتین و چرا برگشتین؟
یادآوری اون روزهای تلخ در این ایام بسیار تلختر آزیاد خوشایند نیست. البته من با اولین پرواز هواپیمایی ملی ایران بعد از اعتصابی که داشتن برگشتم به تهران، برای اینکه من هم همراه اون موج فراگیر و بیامان مردم ملت ایران که همراه ما پادشاه مملکت هم که قبل از همه صدای انقلاب رو شنیده بود، اسمش رو انقلاب گذاشت، بود یک سونامی بود، یک تب بود، یک کووید بود که همه رو فرا گرفت. حالا البته بودن آدمایی که فرا گرفته نشده بودند، حالا ساواکی ها رو کار نداریم، روشنبینانی هم برحال بودن، من جزون روشن نبینان بودم. بعدم که رفتیم به ایران، روز رای گیری بود یا روز بعدش بود که من رای ندادم دیگه، 11 و 12 فروردین من برگشتم. گفتش که برو اسلام در خطره، رفت به جبه برگشت. گفتن چرا؟ گفت دیدم جانم در خطره. من هم دیدم واقعا در همون برخورد اول این هادی خرسندی اعدام باید گردد بابت دوتا مقاله یه طنز توی کیهان و اطلاعات. توقع نداشتم و دلم شکست و دیدم که نه، این انقلاب مال من نیست و من هم مال این انقلاب نیستم. این انقلابیون اومدن هجوم آوردن، تظاهرات رو انداختن، بهتره که فرار رو برقرار ترجیح بدم.
اشاره شما به تجمع عده‌ای در کنار ساختمان روزنامه کیهانه که علیه شما شعار میدادند.
ادهی که چه ارز کنم، تمام کوچه کیهان و بخش خیابون فردوسی و اینها جمعیت بودن اون موقع، جمعیت برای کارها خیلی آماده و زیاد بود. ببینید که مثلا آقای مرحوم فرض کن قطب زاده‌ام اشاره کرده باشد به حرکت کردنشون و این چیزا. به هر حال چنین بود که من برگشتم به لندن و به شما بگم که فرهنگ جان خیلی سریع، خیلی تند، با سرعت اون سالی که نکوس از همون بهارش، از همون اولین روزهاش پیدا بود و مردم دریافتند که یک سوء تفاهمی اتفاق افتاده. به گمان من مشکل اینجا پیش آمد که این قدرتی که حکومت شاه و شخص شاه به این آخوندها تفویض کرده بود و بازشون کرده بود، طوری واسطاب داشت که اینها تونستن که سوار موج انقلاب بشند و همه چیز رو دستور بگنم بگنم قراره ما این نبود.
اتفاقا میخوام به همین موضوع اشاره کنم. در اون مدت کوتاهی که در ایران بودین آقای خرسندی، چه تصوری داشتین و آیا شما و اطرافیانتون در همون روزهای نخست فکر میکردین که این انقلاب در مسیر غلطی داره پیش میره یا فکر میکردین که ایران در راه دموکراسیه؟
که بابت یه مقاله طنز رجع حجاب تو روزنامه کیهان من نوشتم که هم بشن بگن این هادی خرسندی اعدام باید کردن، مسئله شخصی نیست. اینجا این اتفاق داره تو مملکت ما برای یه نویسنده که یه طرف کوچیک نوشته میفته، معلومه دیگه. بقیه اوضاع آزادی بیان و خود آزادی و خود انقلاب از همین نمونه اینجا و بسیار نمونه های دیگری که خب جای دیگه اتفاق افتاد به راحتی به وضوح حذف کردم. خیلی سریع معلوم شد که سالی که نکوس ایچنینه و جلوه های مختلف پشیمانی در چهره های مختلف جماعت توتوق میزد، یعنی دیده میشد و متاسفانه اون سوء تفاهم بزرگ اتفاق افتاده بود. من برگشتم به لندن و اولین نشریه ایران بعد از انقلاب رو، نشریه ایرانی رو، در پنجم آذر ماه سال 58 در لندن در آوردم به اسم اصغر آقا. البته اول چند هفته اسمش گذاشتم تابوت درجه آقای خمینی، بعدش اسمش کردم اصغر آقا و این اصغر آقا همراه من بود و من همراه اصغر آقا و شما آقای فرهنگ قویمی همراه من در تدارک این نشریه اون موقع که هنوز من رادیو فردایی هم در خدمتون بودیم که این
آقای خرسندی جانب. سپاس. شما در سالهای بعد از انقلاب همطور که اشاره کردین انتشار نشریه یه هفتگی اصغر آقا رو آغاز کردین و تصور میکنم که تا بیش از 30 سال هم اصغر آقا به صورت چاپ کاغذی منتشر میشد و پرفروشترین و شاید بگم پرمشترکترین نشریه ایرانی در اروپا بود. چه شد که انتشار اصغر آقا به صورت کاغذی متوقف شد؟
خب دیگه خورد به سونامیه اینترنت و خب مثل خیلی از نشریات کاغذی دنیا محکوم به فنا بود به دلیل اینکه این سرعت رساندن یک شعر، یک مقاله با یک کلیک به تمام دنیا خیلی دلخواه‌تر از این بود که حالا این نشریه رو پست بکنیم برای نمیدونم 5000 نفر هموطن در سراسر دنیا اون موقع و ما آنلاین شدیم و همینطوری دیگه هر کسی هم به فراخور ذوقش توی اینترنت سایت مورد علاقهش و نشریه مورد علاقهش و نویسنده مورد علاقهش رو تعقیب کرد. به همین دلیل این تعطیل شدن نشریه کاغذی اصغر آقا شاید که دلم گرفت، ولی حق میدادم به زمانه که چنین کاری با من بکنه. نشریه که من تا پای جان زندگیمو براش گذاشته بودم. البته نه اینکه از جان گذشته بودم، ابدا هم چیز نبود.
به جان و مسائل فیزیکی اشاره کردین. در همین دوران انتشار اصغر آقا بود که در واقع طرح سوء قصد به شما ریخته شد و در اینجا بپردازیم به همین موضوع اصلی گفتگوی امروز ما، ماجرای طرح ترور شما از سوی حاکمان تهران. چطور شد آقای خرسندی که از این ماجرا با خبر شدین و چه کسانی به شما خبر دادن؟
من نمیدونم، سال 84 بود یا 85، من بیش از اینکه فکر کنم 84 بود یا 85 بگم میلادی بود یا خورشیدی.
آقای خرسندی سال 1363 خورشیدی برابر با 1984 میلادی بود. من
میلادی
دقت یادم.
بله ممنونم. افسرهای پلیس انگلستان اسکاتلند یارد آمدن و به من گفتن که ما کار خصوصی داریم و یواشکی به من گفتن که یا هر جا میری بعد از این پلیس باید همراهت بیاد یا با خانواده از این خونه فعلا برید بیرون و ما شما رو راهنمایی کنیم جایی باشید تا بگیم که کی برگردید به خونه. که ما رو بردند به اون شهر وینزور، همون شهر اقامتگاه تابستانی ملکه، منتها نه در کاخ ملکه، در یک مسافرخانه خیلی کوچیک و سوت و کوری. گفتن اینجا باشید و هر 4 ساعت یه بارم به ما زنگ بزنید. اون موقع این تلفن‌های گوشی و موبایل و اینا نبود و ما 4 شنبه تا 1 شنبه رو اونجا بودیم. 2 شنبه گفتن که میتونیم برگردین و بیشتر از این هم توضیح چندانی به ما ندادن، فقط گفتن رفع خطر شده. تا اینکه چی شد، دادگاه میکنست را افتاد، یعنی سران کرد و در شهر ارلین آلمان در کافه‌ای به اسم میکنوس که اسم یکی از جزایر یونانه، حالا کار ندارم، ترور کردن. بعد اون تروریست ها رو محاکمه میکردند اونجا. برای اینکه جنایات حکومت اسلامی تو دادگاه بهتر بازگو بشه و شاهد داشته باشن، زنده یاد ابوالحسن بنی صدر، یک آقای ابوالقاسم مصباحی رو که مأمور امنیتی رژیم در اروپا بود در آن زمان به دادگاه معرفی کرد. ایشون به عنوان شاهد سی با این اسم مستعار گفت که آره این حکومت جنایتکار. دلیلش هم اینه، دلیل بارزی که آورد در این مورد گفتش که ما قرار بود که این بابا رو هادی خلافندی رو ترورش کنیم و گفت که همون موقع که آقای ری شهری وزیر اطلاعات می بودن و آقای هاشمی یا یه اسم مستعار دیگه هم دارند، شوهر خانم معصومه ابتکار هستند، ایشان گفت آمد به فرانکفورت و من گفت دستخط آقای خمینی رو برای تروریستا که مراکشی بود به اسم یحیی گواسنی و چند تا دیگه ترجمه کردم و خودش این بود که به تهران خبر دادیم که فردا جشن را برگزار میکنیم که اونها هم خبر دادن که موفق باشید. اون وقت آقای مصباحی،
آقای مصباحی در واقع همون شاهد سیست که ابوالقاسم مصباحی که در دادگاه میکنوس شهادت داد و شما پی بردین که طراح ترور شما حکومت تهران بوده.
نه، آقای مصباحی اومد در دادگاه گفت که خود او شب قبلش وقت به پلیس انگلستان خبر میده که اینها پلیس ها با هم چیز کردن، دیدن درسته. آقای مصباحی در اون شب خبر میده که فردای همچین حادثهی برای این بابا هادی خرسندی قراره در شهر شما اتفاق بیفته، که آمدن پلیس ها و بعد ما فلاشبک کردیم به قول سینمایی ها برگشتی که پس اون روز که اینا در سال 84 آمدند و اون اتفاقات رو افتاد اینطوری پیش آمده بوده.
بله آقای خرسندی، البته شما سالها بعد با ابوالقاسم مصباحی که در واقع یک اسم مستعار دیگه است هنوز این آقای مصباحی به خاطر نگرانی از جمهوری اسلامی در خفا زندگی میکنه، ولی به هر حال شما در دوسلدورف آلمان در خانه او با ایشون دیدار کردین. آقای مصباحی به شما گفت که چرا در آن شب قضایی در سال 1984 به پلیس اسکاتلند یارد خبر داده بود که قرار شما رو ترور کنند؟
روی علاقه خیلی زیادش به طنز نوشته ها و شعر ها و روایات من نبود، دعوای داخلی خودشان می بوده است. شاید اصلا من رو نمی شناخته است. کار من حدود 5 سال پیش ایشون رو پیدا کردم در شهر دوسلدورف آلمان. با پسرم پاشیدیم رفتیم. به هر حال از ایشون باید تشکر میکردم، دلیل این که پسر من داشت کتابی میخوند به اسم قصر فیروزه یا یه چنین چیزی که خانم رویا حکاکیان نوشته، رمانیست بر اساس همین دادگاه میکنه.
عنوانش از قاتلان قصر فیروزه. آقای خورسند،
من ممنونم. آره، پسر من که این کتاب رو گفتش که رویا حکاکیان تو این کتاب اقول ابوالحسن مصباحی نوشته که اگر من کار نکرده بودم حاجی خورسندی الان زنده نبود. این باعث شد که من واقعا خیلی سال بود که تصمیم داشتم آقای مصباحی رو پیداش کنم و از آقای بنی سردم پرسیده بودم. ایشون گفته بودن که من دیگه خبری ازش ندارم. حالا بر دلیلی از رویا حکاکیان گرفتم ایمیل آقای مصباحی رو براش ایمیل زدم و اینا. با پاشدیم با پسرم گل و گلاب و زعفران و اینا شیرنی و اینا گرفتم رفتیم به شهر دوسلدورف آلمان و هم دیگه رو بغل کردیم و ازش تشکر کردم و ما رو به خونهش دعوت کرد. عکسش هستش و کبابی و شرابی رو. بعد به پسرم گفتن عکسی از من آقای مصباحی بگیره. آقای مصباحی گفت زیرش هم بنویسید قاتل و مقتول در کنار هم و کلی خندیدیم. و اون در کتاب هنوز در برلین قاضی هست که شرح این ماجراها و دادگاه میکنست رو نوشته از نشر نیما در آلمان. اونجا هم آقای مصباحی اسم تروریست رو گفته یحیی گواسمی هستش که عکس داره با آقای احمدی نژاد به ایران می آمده می رفته قصاب حلال گوشت در شمال فرانسه شهر دانکرک فکر می کنم و یک مؤسسه الزهرا رو هم داره ریاست می کنه که هنوز من فرصت نکردم. حالا که آقای مصباحی دیدم پاشم برم آقای یحیی گواسمی رو هم ببینم بگم که خب بعد حسابی من چه بدی به تو کرده بودم. و پلیس انگلستان آنها رو دستگیر میکنه و چنانچه در اینترنت هم منعکس هست از مرز شرقی دریایی انگلستان اونها رو بیرون میکنه و لابد چون گناهی مرتکب نشده بودن به هر حال یا در سر هم اینا نمیخواستن داشته باشن بدون هیچ محاکمه و در سری اونها رو روانه میکنن میرن. من هم تو شنبهش آمدم به لندن و دوباره یک کلمه فرنگ جان خودت اون موقع بودی همراه من، یک کلمه این انگلیسی ها نپرسیدن تو میخوای دوباره روزنامه تو درن، نمیخوای در نیاری، نمیخوای رعایت کنی، اصلا کمترین سوالی، کمترین کنجکاوی، کمترین پرسشی، کمترین سوال تأمل برانگیزی در کار نبود. انگار نه این کار که چنین اتفاقی افتاده
که این در واقع نشانه فرهنگ مردم بریتانیاست. به هر حال حالا که صحبت از فرهنگ شد، گویاترین شعری که در این سالها راجع به جمهوری اسلامی و انقلاب نوشتین به نظر خودتون کدوم شعر یا رباعی یا قصیده است؟
مطلقا نمیتونم بگم، اما گویاترین رباعی که راجع به حال و احوال خودم گفتم در دوری از وطن این است که میگم که بی تو نه امور این جهان لنگ شده. البته این رو در سوگ عزیزی هم که مثل ایران برام عزیز بود گفتم، بی تو نه امور این جهان لنگ شده، نه بین زمین و آسمان جنگ شده، نه کوه شده آب و نه دریا شده خشک، اما دل من برای تو تنگ شده.
آیا برای ایران و مردم ایران هم رباعی یا شعری یا قصیده‌ای نوشتین؟
همه رو برای ایران و مردم ایران نوشتم. آمد و با همه پختگیم خامم کرد، آمد و با همه پختگیم خامم کرد، ملت زنده بودم امت اسلامم کرد، بر تنابی که خودم بافتم آویخت مرا، بر درختی که خودم کاشتم اعدامم کرد. ما به هر حال همه نسل ما از پادشاه مملکت تا من و تا اون 40 میلیون جمعیت و مخ به گمان من هممون باید امروز شرمنده نسلی باشیم که زیر ستم آخوندها دارند زندگی میکنند و خوشحالم که درست مبارزه میکنند.
در این لحظه های خرسندی میخواستم از شما بپرسم که برای ایران و ایرانیان چه آرزویی دارین و اصولاً آیا به نظر شما این جنبش زن زندگی آزادی میتونه در کوتاه مدت یا میان مدت به نتیجه برسه و در ایران مردم سالاری حاکم بشه؟
بله، یک تلسمی شکسته شد و حالا خرد رضاش رو خواهیم دید که پراکنده میفته همین الان، که گمان میکنیم انقلاب مهسا فروکش کرده، میبینیم که دانشجویان دختر چجوری دارن مقابله میکنن با حکومت و ببینیم چه اتحاد شیرین و دلانگیز و در خور آفرینی بین دانشجویان در سراسر کشور برقرار شده. به قول فرخی یزدی، تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته، رساتر گر شود این ناله ها، فریاد می گردد که فریاد هم گردیده و حالا رساتر که شود این فریاد ها، به اونجایی می رسیم که آرزمون هستش.
آقای خرسندی، در پایان این گفتگو و در انتها، آیا موضوعی به نظرتون میرسه که تا به حال در جایی مطرح نکردین و در این برنامه میخواین با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
ما دیگه توی این 43 سال هرچی که موضوع داشتیم در طبق اخلاص برای مردم ایران خواهش کردیم. نه، فقط میتونم بگم که دلم خیلی تنگ شده و به من وقتی میگن که خیلی دلت میخواد به ایران برگردی، میگم که خیلی دلم میخواد که ایران به من برگردی و من هر جای دنیا که باشم بدونم که وطنم مال منه، نه این که در خود ایران هم باشم و احساس کنم که وطنم مال کسی دیگه مال من نیست.
کلم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم، کان درد به صد هزار درمان ندهم.